ایس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان و ادب فارسی در تالار قلم کتابخانه ملی.
باقی ماندن ارز کاغذ مطبوعات و کتاب در نرخ 4200 تومان.
و تشییع و تطمین پیکر بهنام صفوی، خوانندگی جوان پاپ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، ساعت عصرگاهیتون بخیر، طاعاتتون قبول. به همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. اخبار عصرگاهی رادیو فرهنگ رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم برای همراهی بفرمایید.
سومین همایش روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی امروز به همت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با همکاری بنیاد سعدی در محل تالار قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد. در این همایش میزگردی با حضور 11 نفر از سفرای کشورهای افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، فلسطین، روسیه، رومانی، صربستان، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان و گرجستان برگزار شد و هر یک از سفیران درباره زبان فارسی و جایگاه آن در کشورهایشان مباحثی را مطرح کردند. در سومین همایش روز پاسداشت زبان فارسی همچنین از دوره کامل زبان و ادبیات فارسی و جلد سوم فرهنگ جامع فارسی رونمایی شد. غلام علی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت:
از جمله برنامه‌های این جشن حضور 11 سفیر خارجی مقیم ایران بود که بعضی از اونها مثل سفیر افغانستان و تاجیکستان فارسی زبان مادریشون بود و بعضی فارسی رو آموخته بودن. فرهنگستان در طول 30 سال گذشته موفق شده برای پاسداری از زبان فارسی. بیش از 60,000 معادل فارسی برای لغات خارجی به تصویب برسونه. همه اینها منتشر شده در دفترهایی به نام فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان و در 27 واژه‌نامه تخصصی به نام 1000 واژه. امیدوارم همه ایرانیان قدر زبان فارسی رو بدونن، از ادبیات فارسی لذت ببرن و قدر خط فارسی رو بدانن. از همه کسانی که میخواهند با مردم ارتباط برقرار کنن درخواست میکنم زبان فارسی و خط فارسی رو بر هر چیزی مقدم بدارن. از معلمان آموزش پرورشم درخواست میکنم شیرینی زبان فارسی رو در همان دوران کودکی دبستان و نوجوانی به فرزندان ایران زمین بچشانن.
اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نیز در این همایش از قرارداد فهرست نویسی تمام منابع فارسی جهان در کتابخانه ملی به عنوان برنامه جدید این کتابخانه در حفظ زبان فارسی خبر داد.
در رابطه با حفظ زبان فارسی، این وظیفه و رسالت به عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی است. ما برای اینکه بتونیم این مقوله رو در واقع حفظ بکنیم و نگهداری بکنیم، کاری که داریم میکنیم، یه قرارداد جدیدی ما داریم که از سال قبل شروع کردیم تحت عنوان فهرست تمامی منابع فارسی که در جهان وجود داره، و این خوشبختانه مقدار زیادیش کارش پیش رفته و فکر میکنم بعد از بحث فهرست منابع فارسی در ایران که خب اون کار تقریبا 4-5 سال قبل انجام شد، امروز فهرست منابع فارسی در سطح جهان میتونه به عنوان یک ذخیره و گنجینه برای زبان فارسی در کتابخانه ملی باشه.
به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی، نشست‌ها و جشن‌های مختلفی نیز به همت وابستگی‌های فرهنگی کشورمان در دیگر کشورهای جهان برگزار شد. از جمله در استانبول نشست ادبیات ایران و حضور استادان، دانشجویان و علاقمندان به فرهنگ و ادبیات ایران برگزار شد. همکارم گزارش می‌دهد.
نشستی درباره ادبیات ایران، موضوعی که با فرهنگ ادبی در سرزمین آناتولی ریشه و پیوند دارد. هنوز هم نشانه های خط و زبان فارسی را می توان در بسیاری از موزه ها و مکان های تاریخی در ترکیه مشاهده کرد. در جلسه دو استاد زبان فارسی دانشگاه استانبول به بررسی سیر ادبیات ایران در دوره های مختلف تاریخی و نشانه های آن در ادبیات ترکیه پرداختند.
خیلی خوشحالم از اینکه با ادبیات ایران بیشتر آشنا شدم، چون این اطلاعات به درک من از ادبیات کشورم کمک میکنه.
در سالهای اخیر آثار بسیاری از زبان فارسی به ترکی استانبولی ترجمه و مورد استقبال فرهنگ قرار گرفتند.
اسامی زیادی از نویسندگان و شعرای ایران برده شد. با تاریخ ادبیات ایران آشنا شدم.
یادگیری زبان فارسی در ترکیه روندی رو به افزایش دارد و دانشجویان و قشر جوان، بیشترین شرکت کنندگان، مرکز آموزش وابستگی فرهنگی ایران در استانبول هستند. نشست ادبیات فارسی در مرکز فرهنگی کادیکوی استانبول همچنان ادامه دارد و از تأثیر ادبیات فرهنگ در روابط ملت ها هم سخن به میان می آید.
فرهنگ و ادبیات کشورهای منطقه و همسایه رو باید بشناسیم، چون فرهنگ ها متأثر از یکدیگرند. هر قدر در این زمینه تلاش کنیم، در واقع خودمان را بیشتر شناخته ایم.
قرار است این گونه نشست ها در مناطق مختلف استانبول برگزار شود. بسیاری بر این باورند که از میان عناصر و مؤلفه های مؤثر در سیاست خارجی، هیچ کدام به اندازه عامل فرهنگی پایدارتر و تأثیرگذارتر نیست. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
مراسمی قرآنی با رنگ و بوی تاریخ ادبیات ایران. مراسم جزخوانی و ترتیل خوانی قرآن کریم با حضور علاقمندان که از 15 اردیبهشت در مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه شیراز آغاز شده است تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
ترنم کلام وحی در آرامگاه خواجه راز حافظ شیرازی، برنامه‌ای که 7 سال متوالی همزمان با ماه مبارک رمضان در حال برگزاری است.
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین.
نام این ترک با همکاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس در حال اجراست حافظ قرآن. چایچی مسئول برگزاری برنامه:
دلیل نامگذار این برنامه به عنوان حافظ قرآن، کلمه قرآن به خاطر تلاوت قرآن کریم در اینجا، و کلمه حافظ هم به خاطر خود حافظ که حافظ قرآن کریم بوده، با توجه به بیتی که یکی از غزلهاش آورده که میفرماید: عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی، در 14 روایت.
این طرح حالا نه تنها مورد استقبال شهروندان شیرازی قرار گرفته، بلکه گردشگران خارجی را نیز مجذوب خود کرده.
I think it's very peaceful to hear. این صدای متفاوت و آهنگینی بود، به من آرامش بخشید.
هر روز در کنار قرائت یک جزء قرآن در این فضا، غزلیاتی از حافظ نیز در فضای صمیمی خوانده می شود.
با توجه به استقبال خوب قرآن دوستان از برنامه حافظ قرآن، این برنامه قرار بعد از ماه مبارک رمضان هم یک شنبه هر هفته 1:30 قبل از اذان مغرب در این مکان اجرا بشه. مهدی رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
مراسم گرامی داشت 579 سالگرد درگذشت بانو گوهرشاد در مشهد برگزار شد. امام جمعه مشهد در این مراسم گفت عظمت بانو گوهرشاد فقط به عنوان زنی که مبدع و منشأ خیرات گسترده است نیست، بلکه امتیاز اصلی او در تحول سازی فرهنگی، فکری و سیاسی اوست. آیت الله سید احمد علم الهدا افسود بانو گوهرشاد سلسله آدمکش تیموریان را به حاکمیتی هنردوست و علم دوست تبدیل کرد. بانو گوهرشاد همسر شاهرخ تیموری علاوه بر مسجد گوهرشاد در مشهد، در هرات افغانستان نیز که آن روزها به ایران تعلق داشت و بسیسه انگلیس جدا شد، مدرسه ای بنا کرد و در همان مدرسه به خاک سپرده شد.
عرض کاغذ مطبوعات و کتاب 4200 تومانی باقی ماند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر اظهار امیدواری کرد با تمهیدات به کار گرفته شده وضع بازار کاغذ در روزهای آینده بهبود یابد. سید عباس صالحی در حاشیه نشست هیئت دولت افسود:
بحثی که از اواخر سال مطرح بود این که آیا ما میتونیم همچنان با کاغذ با ارز 4200 حرکت بکنیم، بحثی که مطرح بود در این که ارز 4200 از کاغذ باید برداشته بشه و به نیمایی تبدیل بشه، تلاطم هایی رو در بازار کاغذ ایجاد کرد. البته از قبل هم مشکلاتی رو ما داشتیم. خود این داستان هم در حوزه کاغذهایی که بخصوص بعد از عید وارد گمرکات شدن موجب شد که اینها ترخیص نشن به اعتباری که بحث ارز نیمایی بود، همچنین تامین ارز جدید هم به اعتبار اینکه باز برای بانک مرکزی روشن نبود که ارز نیمایی یا ارز 4200، عملا تامین ارزهای این طرف سال هم تعلیق درش اتفاق افتاد. گفتگوهای مختلفی در فضای دولت اتفاق افتاد با تاکید مقام معظم رهبری تا مسئله تصمیم گیری شد. تصمیم گیری اول این بود که کاغذ مطبوعات و کتاب فقط 400 هزار تن نیاز ما بهش داریم، کاغذ مطبوعات و نشر که حدود 80 هزار تن تا 90 هزار تنه با همون 4200 باشه. این تصمیم مبنای حوزه کاغذ روشن کرد. با همین تصمیم قرار شد که همه اون چیزی که کاغذ در گمرکات هستن اینها سریعتر ترخیص بشن. حدود 6000 تا 10000 تن کاغذ که ما در گمرکات داریم حد اکثر در یک هفته تا دو هفته آینده ترخیص میشن. همچنین اونهایی که در مسیر تامین ارز بودن و کاراشون صورت گرفته بود یا حتی در محله نزدیک ورود به کشور بودن، اینها هم دیگه طبعا تکلیفشون روشن میشه که اینها هم یک سهم قابل توجه 20000 تن ما کاغذ داریم در مسیر ورود و یا در حقیقت در معرض حضور در کشور. مجموعه کسانی که ارز گرفتند کاغذ وارد نکردند، یا ارز گرفتند کاغذ وارد کردند اما سیستم توزیعشون برای ما شفاف نیست و یا احیانا خدای نکرده تخلف کردند، همه اینها در این کمیته دارن بررسی میشن. ما علاوه بر این که با این تخلفات این کمیته برخورد میکنه، به نظر میاد خود حجم کاغذ موجود در کشور هم اونقدر هستن که به کمک این مقدار کاغذی که از گمرک داره میاد و همچنین کاغذی که در معرض ورود هست بیاد و ان شاء الله فضای بازار کاغذ رو در ماهای آینده بهتر داشته باشه.
پیکر بهنام صفوی پیش از ظهر امروز با حضور مردم، خانواده، جمعی از هوادارانش و برخی از هنرمندان از مقابل خانه هنرمندان اصفهان تشییع شد. پیکر این خواننده جوان پاپ کشورمان سرانجام در قطعه هنرمندان بهشت معصومه شاهین شهر اصفهان آرام گرفت.
بدرقه بهنام صفوی به سوی منزلگاه ابدی.
اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا.
با حضور گسترده هنرمندان و دوستداران هنر، پیکر بهنام صفوی از مقابل خانه هنرمندان اصفهان تشییع شد.
دوست داشت که برای همه اطفال همیشه کار داشته باشه، تو عرصه هنر زحمت کشید، برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه کار کرد و کار ایجانش واقعا موندنی شد، کار نامه عشقش موندنی شد.
اما عشق تو مثل بارون شد، داره چشمای منو میشوره.
بهنام صفوی یکی از ستارگان جوان موسیقی پاپ ایران بود.
بسیار با اخلاق بود، بسیار خاکی بود و اصلا مغرور نبود.
هیچ موقع دنبال حاشیه نبود. کار خودشو میکرد، کنسرت خودشو برگزار میکرد. واقعا عالی بود.
جزء معدود خوانندگان پاپ ایرانی بود که موزیکش، ترانه‌هاش، هر چیزش عالی بود.
خواننده پاپ کشورمان پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماریش در سن 36 سالگی دار فانی روحانی را ودا گفت.
همیشه عنوان میکرد که من بر بیماریم غلبه میکنم، مقاومت میکنم و بیماریمو شکست میدم. تقدیرش این بود.
بیگمان منش و روش پسر مؤدب موسیقی ایران خاطره های ماندگاری است که چون جاودانه سروده هایش حکایتی خواهند بود که باید الگویی برای هنرمندی و ادبدانی باشد.
بهنام صفوی خودش رو نمک پرورده ی سفره اهل بیت علیهم السلام میدونست. اصلا بچه هیئتی بود، خواستگاهش هیئت بود، دلبسته علی ابن موسرزا بود، دلبسته سید الشهدا بود و فکر میکنم اگر تو دل مردم جا باز کرد به خاطر اون عنایتی بود که حضرات معصومین براش داشتن و هیچ وقت از این سفره جدا نشد.
بهنام صفوی در قطعه هنرمندان در بهشت معصومه شاهین شهر اصفهان آرام گرفت.
سالیان سال است که با کلمه کلمه و بیت بیت آهنگهایت خاطره ساختیم بهنام جان. خدا حافظ مرد خوش صدای ایران، روحت در آرامش ابدی. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و یک شهروند بانعی که تمایلی به ذکر نام خود نداشت، 9 قلم شیء تاریخی مربوط به حدود 3000 سال پیش را که کشاورزان منطقه در شخم زنی زمین و یا به صورت اتفاقی به دست آوردند، جمع‌آوری و به اداره میراث فرهنگی شهرستان بانه تحویل داد. به دنبال این اقدام ارزنده و فرهنگی، علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، در پیامی از این شهروند بانعی بابت اهدای این اشیای تاریخی قدردانی کرد. متولیان میراث فرهنگی استان کردستان نیز ضمن قدردانی از این شهروند بانعی خواهان مشارکت همگانی در زمینه ی تحویل اشیای تاریخی یافت شده برای حفاظت از این آثار شدند.
از سراسر گیتی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد مبلغ 200 میلیون ریال به ستاد دیه اهدا کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت پیگیری بیانات دیشب مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام و بررسی لایحه شفافیت محور جلسه امروز هیئت دولت بود.
عملیات بازسازی منازل مسکونی آسیب دیده در سیل خوزستان با حضور استاندار آغاز شد. بنا به اعلام قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق زلزله خوزستان، 2377 خانه تخریبی و 10606 واحد هم تعمیری هستند.
سقف فردی تحصیلات یارانه‌ای بازسازی و نوسازی اماکن مسکونی روستایی و قرض‌الحسنه اشتغالزایی افزایش یافت.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور از برگزاری نشست 3 جانبه بین دیوان محاسبات، سازمان امور استخدامی و نمایندگان برای حل و فصل ابهام افزایش حقوق‌ها خبر داد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری افزایش حقوق سنواتی بازنشستگان کشوری را 18% اعلام کرد و افزود این افزایش به نحوی است که از 440 هزار تومان کمتر نباشد.
وزیر ارتباطات از طراحی سامانه‌ای برای سنجش و ارزیابی صحت اخبار در فضای مجازی خبر داد.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت بیش از 15 هزار دستگاه خودرو به ارزش 8 هزار میلیارد تومان همچنان در مبادی گمرکی کشور نگه داشته شده است.
دانشجویان دانشگاه بیرجند بزرگترین سامانه معرفی اصناف خودرو در کشور را با عنوان آسان سرویس طراحی و راه اندازی کردند.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی تهران از پیوند سلول‌های بنیادی خونساز در بیماران مبتلا به HIV برای نخستین بار در ایران و غرب آسیا خبر داد.
عملیات انتقال کارکنان آمریکایی عراق به این کشور آغاز شد.
سخنگوی وزارت نفت عراق تاکید کرد داد همچنان به خرید گاز از ایران ادامه خواهد داد.
سازمان دفاع هوایی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یک پهپاد شرفته آمریکایی وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی را در جنوب صنعا سرنگون کرد.
و مشاور رئیس جمهور روسیه گفت در گفتگوهای ولادیمیر رئیس جمهور روسیه و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هیچ پیشرفتی وجود نداشته است، اما آمریکا آن را روی سازنده توصیف کرد.
نمایندگان مجلس به حضور برخی مسئولان کشور بر سر سفره افطاری سفارت انگلیس معترض شدند. سید محمد جواد ابتهی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با همکارم مهاجری ضیافت افطار در سفارت انگلیس را توطئه‌ای برای تأثیرگذاری از سوی آنها ساحت‌های مختلف کشورمان ارزیابی کرد.
افطاری سفارت انگلیس در مورد آدمایی که شرکت کردن اطلاعاتی دارید؟
خود سفارت اعلام کرد که بعضی دولت مردان دولتی ها متاسفانه خبرایی که اومدن بعضی از نمایندگان مجلس هم بودن. اسامیشون رو صلاح نیست من بگم، اما بالاخره این پدیده زشتی بود. من به یکی از این دولت مردان که حالا اسمم نمیارم که مستقیم در این مورد گفتم که چرا افطاری سفارت انگلیس اشون موضع نگرفتید، گفتن که میگه افطاری مستحب نیست. تعجب دارم، ان شاء الله شوخی کرده، ثواب بخواست بره سفیر انگلیس ثواب ببره مستحبه. من فکر می‌کنم اینها این افطاری دادن ها و این حمایش هایی که تو سفارت خانه ها میشه حتی تو سفارت سوئد، اینا پشتش یک برنامه ریزی هایی است برای تاثیرگذاری روی ساحت های مختلف جامعه، از جمله ساحت اقتصادی، ساحت سیاسی و فرهنگی. اینا رو کار می‌کنن و ما نباید که خیلی خوشبین باشیم به این قضايا، چون تجربیات تاریخی هم داریم که متاسفانه با همین لبخند ها و تعامل ها و افطاری دادن ها و جشن تولد ها چه کلاهای گوشادی بر سر ملت گذاشتن.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت میزان فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. سورنا ستاری:
آنها حدود 4350 شرکت هست و فروش بسیار قابل قبولی دارن و درصدی که دارن از جی دی پی کشور میگیرن درصد قابل قبولی است. شرکت ها الان چیزی در حدود 90 هزار میلیارد فروششونه و خوشبختانه انقدر بزرگ شدن که به راحتی خودشون از بانک ها وام بدن، تحصیلات بگیرن، سرمایه گذاری بخش خصوصی رو جذب کنن. یه اکوسیستم جدیدی رو شرکت ها ایجاد کردن.
به مناسبت روز ملی جمعیت، مرکز خدمات ناباروری ابن سینا به زوجین نابارور خدمات رایگان ارائه می کند. علی صادقی تبار مدیر مرکز درمان ناباروری در این باره گفت:
از شنبه 28 اردیبهشت تا پنجشنبه دوم خرداد ما خدمات مراجعه اول بیماران و مراجعینی که فرزنددار نشدند، کلیه این خدمات رو به زوجین در روز مراجعه رایگان تقدیم می‌کنیم با تلفن‌های 23519 تلفن مرکز درمان ناباروری ابن سینا، داخلی‌های 804 و 808. با این دو تا شماره تلفن تماس بگیرن میتونن فقط سم بکنن، اسم و شماره تلفنشون رو بدن، نمرشون نوبت داده میشه و در واقع این ویزیت اولشون قطعاً رایگان خواهد بود. زوجین میتونن با این اقدام پلن درمانیشون معلوم بشه که بالاخره باید به چه شیوهی درمان ناباروریشون انجام بدن.
سازمان هواشناسی امشب برای نوار شرقی کشور و برخی مناطق دامنه های جنوبی البرز و زاگرس رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، همینطور شرق سواحل دریای خزر، شمال شرق، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب، جنوب شرق کشور، رگبار و رعد و برق و وزش باد رو داریم. برای برخی از مناطق مرکز و شمال غرب هم انتظاری بارش‌های پراکنده رو داریم. شدت بارش رو اگه برای امشب بخوام بگم، در شرق گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و جنوب سیستان و بلوچستان بارش‌ها به نسبت شدیدتر هستش. توصیه میکنیم از هموطنان عزیزمون که از اسکان در حاشیه رودخونه ها و مسیل ها خودداری کنن تا اینکه شرایط در این مناطق هم تر بشه. اما برای فردا روز پنجشنبه در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب در استان های واقع در دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب، جنوب شرق و شمال شرق کشورمون رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. برای بخش هایی از مرکز کشور هم انتظار بارش های پراکنده رو خواهیم داشت. اما برای امشب در تهران آسمان نیمه ابری، گاهی رگبار باران و وزش باد رو داریم که از اواخر وقت امشب به تدریج کاهش ابر رو برای تهران هم خواهیم داشت، ضمن اینکه بیشینه دما امروز در ایستگاه مهرآباد 30 درجه مانوی صفر شد.
در پایان این بخش خبری به استحضارتون برسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:22 است. اونچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکاران عزیز و ارجمند من بود در گروه خبر اصلاحی رادیو فنگ به سردبیری محمد جواد آجرلو، تهیه کنندگی مهدی عربیان، صدابرداری مهندس قاسم بدیرخانی و اجرای سرکار خانم محمدی و من راسخ. ممنونیم از همراهیتون، ملتمس دعای خیرتون هستیم. خدا نگهدار.
خدا قوت میگم به همکاران بسیار خوبم در بخش خبر ساعت 19 به ویژه سرکار خانم محمدی و جناب آقای راسف عزیز برای ارائه خبرهای ساعت 19 همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 راه ارتباط صوتی ما هستند و سامانه 30558 در اختیار شما هست که نوشتهای خودتون رو ارسال بکنید.
از همدلی تا همزبانی،
یقینا هیچ مسئولی در کشور قبول نمی کند که شرط برداشتن تحریم ها مثلا فلان مسئله اساسی، فلان مسئله آرمانی باشد. البته دشمن صریح نمیاد با آرمان ها معارضه صریح بکند فعلا، چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه، اما امروز اینجور نیست که صریح بیاد با آرمان ها معارضه بکند، شرط قرار بدهد. لکن باید هوشیار بود، فهمید که این پیشنهاد، این حرف، این اقدام از سوی دشمن با چه هدفی دارد انجام میگیرد. خب هیچ مسئولی معلومه راضی نیست، موافق نیست که در مقابل دشمنان کوتاه بیاد برای اینکه مثلا تحریم ها برداشته بشود یا کم بشود از آرمان ها دست بردارن. خیلی خوب، حالا که اینجور است پس شما بیایید کاری کنید که کشور در مقابل تحریم ها مسئولیت پیدا کند. اقتصاد مقاومتی یعنی این.
سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم رو برای شنیدن انتخاب کردید.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی. شیرموز آلیس.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن، بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن، جوین یعنی یه سحری کامل و خوب، بی جوین یعنی جون نداری دم غروب، جوین یعنی کنجد شوید با جو، جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماهوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اینجا بخش دوم رادیو فرهنگ. و بله، همونطور که توی خبرها هم شنیدیم، خب انشالله قرار هست که کاغذهایی که توی گمرک اومدن و قراره که به نرخ دلار دولتی وارد بشن و قیمت کتاب هم انشالله مناسب خواهد